الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اجمالی از آنچه که به نتیجه رسید در این شبهه حکمی رو عرض میکنیم، بعد وارد در شبهه موضوعی میشیم. در شبهه حکمی شک در اینکه زمان قیمی است، یا مثلی که گفتیم این شبهه حکمی، یا به نحو کلی است، در کلی مثلیات فرضاً مثلا شک میکنیم، چنانچه فرض کنیم دلیل اجتهادی تام نشد بر زمان مثل، شک کنیم که زمان آیا قیمی است یا مثلی، یا اگر اصل زمان مثل در مثلیات متعقن باشه در حدود این زمان، مثلا مواردی که مثل کثیر نیست، شایع نیست، کم است در بازار یا متنوع است، مثلا اونجاها شک کنیم که آیا در این چنین جاهای زمان مثلی است یا قیمی. این هم شبهه حکمی است. آنچه که در کلمات فقها آمده از موارد شک، این قبیل موارده و این شبهه حکمی است و شبهه مفهومی هم نیست. گفتیم شبهه مفهومی اونجایی است که ما در یک لفظی معنا یک لفظی شک کنیم، اینجا چون دلیل لبی است شبهه مفهومی در ادله لبیه تصور نداره. شبهه حکمی غیر مفهومی است. اینجا ما گفتیم برای این که مشهور قائل شدن، برای این که در اینجا چون دوران، یعنی بعضی از علما شاید مشهورم نباشه، دوران بین متباینینه، ولذا واجب است احتیاط به دادن هم مثل هم قیمت، ولی این چون خلاف اجماعه، خلاف ضرورته، خلاف قاعده لا ضرره، پس تخییر ثابت میشه برای مالک. ما عرض کردیم اولا این مقام از موارد دوران بین اقل و اکثره به معنای عام، از موارد دوران بین متباینه نیست، چون بنابر اینکه زمان هم قیمی باشه در مواردی که مثل هست، ولو نادرن، قیمت به معنای عدم قیمتی که در ذمه میاد یک جزمن یا علی الاقل احتمالا جامع بین قیمت مالیت متمثل در پول یا مثل، چون مثل دیگه از پول کمتر نیست در نمایندگی از اون مال تالف و مال تلف شده. این اگر جزم بهش پیدا نکنیم که ارتکاز اقلا بر اینه، اقلا احتمالش رو میدیم که دیگه قدر متعقنه، و احتمالش به معنای اینه که احتمالات ما 3 میشه و قدر متعقنش میشه از موارد دوران بین تعین و تخییر که مربوط به اقل و اکثره. چرا جنس دیگری را غیر از مثل او را یقین داریم که نمیشه داده، اون مجزی نیست، اما جامع بین قیمت و مثل این محتمل است، این در ذمه باشه در اینجور جاها، و بنابراین میتونه مکلف ضامن براءت جاری کنه از هر کدام از خصوصیت مثلیت و خصوصیت پول، و به جریان براءت از این دوتا اون مقداری که ثابت میشه جامع زمان بین دادن مثل نه جنس دیگر یا پول، قیمت در پول، و این مبنای تخییر زامنه. و در حقیقت مبنای دیگری ما برای تخییر زامن نداریم. اگر کسی بخواد فتوا به تخییر زامن بده بین پول و مثل، مبناش این است که در اینجا دوران بین اقل و اکثر باشه به این معنا. در اینجا یه شبهه‌ای هست که ما این شبهه رو در یکی از اقسام شبهات موضوعی خواهیم، یه اشکالی هست، این اشکال اینجا دیگه ذکر نمی‌کنیم چون اونجا مناسب‌تره، ولی اونجا اون اشکال اگر تام بشه در اینجا هم وارده. این یه مطلب. مطلب دوم این که گفتیم اگر ما تنزل کنیم و بگیم این دوران بین متباینینه، و اون که اگر قیمی باشه فقط پول باید داده بشه، مثل هم کافی نیست، نه فقط جنس دیگر کافی نیست، مثل هم کافی نیست، و این مقدوعون به باشه مثلا، در این حال اینجا اینی که فرمودن علم اجمالی در اینجا وجوب موافقت قطعیش ساقط میشه، چون متوقف است بر این که هم مثل بده هم قیمت، و این خلاف اجماعه، خلاف ضرورته، این مطلب درست نیست. چون اگر این علم اجمالی منجز شد، نتیجهش این نیست که هر دو را پرداخت کنه، نتیجه اینه که هر دو را، نتیجهش اینه که مالک را مخیر کنه بین انتخاب هر دو. چون تخییر مالک اگر مالک را مخیر کرد بین انتخاب یکی از دو، هر کدوم که مالک میخواد از مثل یا از قیمت، بازم براءت ذمه حاصل میشه. پس و تخییر مالک خلاف اجماع نیست. آنچه که خلاف اجماع و خلاف ضرورته عبارت از چیه؟ اینکه هر دو رو پرداخت کنه. اما تخییر مالک بین این دوتا، این موجب خلاف اجماع نیست. تخییر مالک که یکی از این دوتا رو که خودش میخواد انتخاب کنه، هر کدوم چون انتخاب کنه، چه مال خودش باشه چه مال خودش نباشه، اگر انتخاب کرد و راضی شد، براءت ذمه حاصل شده و موافقت قطعی حاصل شده. پس اون چه که اجماع برخلافش رضا، اگر اجماع تعبدی باشه که نیست، اجماع و امثال اینها برخلافش، او منافات با وجوب موافقت قطعی نداره. تا اینکه بگیم وجوب موافقت قطعی ساقط میشه، حالا که ساقط میشه حرمت مخالفت قطعی میمونه و تخییر زامنه، بلکه متعین است در این صورت تخییر مالک و موافقت قطعی هم حاصل میشه، نه تخییر زامن، چون تخییر زامن مستلزم ترک مخالفت قطعی است. اگر هراین مالک راضی نبود به اون چیزی رو که زامن اختیار کرد برای مالک. پس ثانیاً اشکالی که استدلال مشهور وارد، استدلال گذشته وارد، این که موافقت قطعی ممکن است، اجماع و این حرفا و ضرورت و این حرفا منافات با وجود موافقت قطعی، این علم اجمالی نداره. موافقت قطعیش به تخییر مالکه، و تخییر مالک یکی را برداره، هر کدوم که خود مالک راضی میشه برداره، این درش موافقت قطعی هست و ممکن هم هست، خلاف اجماع و خلاف ضرورت هم نیست. این دوم. مطلب سوم این که بنابر این که دوران بین متباینین باشه، صحیح این است که تخییر اصلا ثابت نمیشه، نه تخییر مالک نه تخییر زامن. تخییر زامن ثابت نمیشه، چون خب گفتیم خلاف وجوب موافقت قطعی. تخییر مالک هم ثابت نمیشه. چرا؟ چون تخییر مالک در صورتی ممکنه کسی قائل به تخییر مالک بشه که ما بگیم بر این که در باب اداء ماف ذمه و اداء زمان، براءت ذمه، تملیک و ارضاء مالک واجبه، واجب است بر شخص که ارضاء کنه مالک را. مثلا کسی بگه چون ارضاء و تملک و تملیک بالفعل مالک لازمه تا ذمه این آقا بری بشه، پس واجب است این آقای ضامن کاری کنه که مالک راضی بشه. خب اگر این کار متوقف شد که از مال خودش دست بکشه، حتی اگر واقعا مال خودش هست دست بکشه تا او بتونه مثلا برداره این مال رو، شاید بگیم مثلا اگه واجب میشه این کارو بکنه، یا این در حکم همون طیب نفس و رضاست. ولی ما عرض کردیم دیروز که در باب وفا و ادا ارضاء مالک واجب نیست. آنچه که واجب است عبارت از تمکین مالک، تخلیه مال است، مال مالک است برای مالک، و تمکین مالک از این که حق خودش برداره، به این که مال رو که متعلق به اوست در مقابل او قرار بده و رفعیت کنه ازش، بگه هر کدوم مال تو اونو بردار. اینجا تمکین کرد مالک را از اینکه حق خودش برداره. به این ترتیب براءت ذمه حاصل شد و وجوب ادا بیش از این اقتضا نداره، نه ارتکازا نه ادله شرعی که نداریم، به الحمدلله ادله شرعی غیر از علالیتی که سندش درست نیست، ارتکازات و سیره عقلا در مسئله ادا بیش از این نیست که مالک را تمکین کنه از مال خودش و حق خودش، حالا راضی بخواد بشه مخاطر نشه. هر جا تمکین متحقق شد و رفعیت کرد، تخلیه کرد بین مال و بین مالکش، که مالک میتونه دیگه بگیره قبض کنه و انجام و متملک بشه، اینجا دیگه براءت ذمه حاصل شده، حتی اگر او دلش نخواست این کارو بکنه. بیش از این دیگه مکلف نیست ضامن که بیاد ارضاء هم بکنه، تملیک فعلی هم برش ایجاد کنه، شاید او نخواد قصد تملک کنه. حالا که اینجوره، پس موافقت قطعی با تمکین انجام میگیره و این متوقف نیست بر این که مالک از حق خودش دست بکشه. هم مثل هم قیمت ها، هر دو رو در مقابل مالک قرار میده، میگه اون چه که از این دوتا مال واقعی توست و حق واقعی توست، من راضیم برداری، لکن اونی که حق منه من راضی نیستم برداری. رضای به این که مال خودش هم اون حق زائد اگر مال خودش باشه او هم برداره، این رضا شرط نیست در تحقق براءت ذمه، چون شرط نیست در تحقق براءت، پس موافقت قطعی حاصل شده. حالا که به این تمکین موافقت قطعی حاصل شد، اینجا اگر اینا با هم تصالح نکردن، چنانچه معمولا اگر تفاوت زیاد باشه طیب نفس قهرن ایجاد نمیشه دیگه، و مصالحه قهری هم که مصالحه نیست، در اینجا یک علم اجمالی منجزی یا یک اصل منجزی هم برای مالک ایجاد میشه که این دو مال نه آقای ضامن میتونه احدهما رو برداره، یعنی اون بیشتره رو برداره که هر دو میخوان بیشتره رو برداره، نه مالک میتونه بیشتری رو برداره، نه ضامن میتونه بیشتری رو برداره، نه ضامن میتونه بیشتری رو برداره، ضامن نمیتونه بیشتری رو برداره، چون این خلاف اون وجوب موافقت قطعیه، چون وجوب موافقت قطعی داره باید تمکین کنه بذاره هر کدوم پول بخواد برداره، اگر واقعا حق او باشه این برداشت حق او نگرفته و چون ذمه‌اش مشغول بوده به اداء حق او، خلاف موافقت قطعی وجوب موافقت قطعی است. مالک نمیتونه برداره چون او هم همین علم اجمالی را یا اصل منجز داره و اون اصل عدم ملکیتش از برای این مال اکثر، چون احتمال میده مالی رو که داشته تلف شده زمانش اون اقل است نه این اکثر، زمانش مثلا قیمی است، اگه فرض کردیم مثل بیشتر از قیمته، زمانش مال مثلا نه اون مثل و مال هم کمتر از اینه، پس اینجا استصحاب عدم ملکیتش اون زائد را، این استصحاب و بقا اون زائد مال مالی که قیمتش بیشتره بر ملک مالک خودش که آقای مال زامنه، و زامن هم میدونه راضی نیست که اگر اون مال خودش باشه راضی نیست برداشتن اگر حقش باشه، این استصحاب منجزه در حق مال، پس هر دو در اینجا نمیتونن هیچ کدوم از این مال رو بردارن، هر کدوم از نظر تکلیفی مقتضای اصل عملی دربارش حرمت تصرفه، این میشه داخل در مالی که مثل مالی که مردد بین دو نفر و هیچ کدوم یه اصلی که تجویز کنه این اصل که این مال به ای داده بشه یا این مال به او داده بشه نداره، اینجا داخل در این مسئله میشه، این از جمله موارد تنصیفه، اگر کبرای تنصیف را ما از اون ادله استفاده کردیم، هر مالی که نه بینه هست بنی که مال مردد بین دو نفر شد، بینه نیست بنی که مال کیه، اصل مقتضای اصل هم نسبت به هر دو علا حد سواه، یا هر دو ید دارن یا هر دو ید ندارن، و هیچ اصلی هم نمیگه این مال مال اینه یا مال اون، نسبت به هیچ کدوم هم اصلی که احراز کنه این مال مال اینه و مال اون نیست در کار نیست، یعنی هر دو نمیتونن از نظر قواعد ظاهری اعتماد به اصل عملی کنن و مال رو مال خودشون قرار بدن، اگر اصلی باشه در کار اون اصل حجته، چه ترافعی باشه چه نباشه، بدون ترافع اون اصل حجت خیلی روشن، ترافعی هم بکنه بالاخره حاکم اون رو صاحب اصل رو منکر میدونه، خلافش رو مدعی میدونه و بعد با اگر نزاع موضوعی باشه البته نه حکمی حل میکنه، در اینجا از اون قبیل میشه، نه اصلی تجویز میکنه برای ضامن که اون مال زیادتر برداره و نه اصلی تجویز میکنه برای مالک اون اصل اون زیاده داره، بلکه اصل در هر دو اقتضا داره که این اونو بر نداره اونم اینو بر نداره، غالب میدونیم مال یکی از این دو تاست بالاخره، یا مال این یا مال او، اگر از قاعده ادله تنصیف که در بعض موارد آمده یک عمومی فهمیدیم برای تمام موارد مشابه، اینم از همون موارد در حقیقت قرار میگیره و قاعده تنصیف رو جاری میکنیم، تنصیف میکنن این مال رو بین این دو، مال دومی هم همینجور که خودش یه قاعده عقلایی هم ممکنه ادعا بشه که هست در اشباه این موارد، در چنین مواردی، و اگر نه نوبت به قاعده قرعه میرسه که با قرعه معین کنن این مال مال ایست یا مال اوست، چون لکل امر مشکلی که قابل حل از بر اساس قواعد ظاهری نباشه، و گفتیم قاعده قرعه آخرین اصل قاعده است، هر قاعده حاکم است بر قاعده قرعه، و لذا اگر قاعده تنصیف تمام شد مقدمه بر قرعه، اگر تمام نشد نوبت به قرعه میرسه، اینجا اشکالی بود که این قاعده قرعه در شبه حکمی جاری نمیشه، هیچکی از فقها با قرعه حکم شرعی رو مشخص نکرده، معناش اینه ما در شبهات حکمی به قرعه رجوع کنیم، از قبل اینکه فتاوای آقایون فقیهی فتوا بر اساس استخاره به قرعه مثلا استخاره کنه که وجوب اینجا درسته در نماز جمعه یا نه، مثلا استخاره خوب آمد قرعه خوب آمد فتوا به وجوب بده، این اشکال جوابش اینه که در اینجا در حقیقت ما با قرعه شبه حکمی رو حل نکردیم، اگر میخواستیم شبه حکمی را با قرعه حل کنیم قرعه را فقیه میزد، ما اون مال خارجی را با قرعه تعیین کردیم، ولذا قرعه را کی انجام میده؟ در هر واقعی قرعه را دو نفر زامن و مالک انجام میدن که در یک واقعه ممکنه به اسم این در بیاد، در واقعه دیگه مشابه همین واقعه به اسم دیگری در بیاد. در یه جا برای زامن میشه، در یه جا برای مالک میشه. مال مشتبه خارجی را با قرعه حل کردیم، نه شبه حکمی را با قرعه حل کردیم. آنچه که مسلم است درست نیست اینکه کسی شبه حکمی را با قرعه حل کنه، بله، یعنی فتوا بده بر اساس قرعه، این درست نیست. ولی مال خارجی را معین کنه به قرعه و فتوا به قرعه بده، این که خلاف اون اجماع یا خلاف مثلا ظاهر ادله قرعه نیست. اینجا در حقیقت ما در طول شبهه حکمی فقیه، مقلد، دو تا مقلدی که یکیش زامنه و یکیش مالک، مالهاش دو تا مثل و قیمتی که مثلا در خارج معین کردن، این مثل و قیمت مردد شده، نمیدونیم کدوم مال اینه کدوم مال اوست. اینجا با کشیدن قرعه که خود این دو نفر قرعه میکشن، خود مترافعین قرعه میکشن، در هر جای خودشون قرعه میکشن و یه دفعه به اسم این در میاد، یه دفعه به اسم اون یکی در میاد. فقیه فتوا به قرعه کشیدن میده، نه اینکه قرعه میکشه و شبه حکمی رو حل میکنه. این دو تا خلط شده در کلمات بعضی از فقها. در اینجا اون چه که نمیشه کرد اینه که من یک فقیه شبه حکمی رو با قرعه حل کنه، قرعه بزنه، استخاره بکنه، مثلا بگه این واجبه، اگه خوب آمد بگه واجبه، بعد آمد بگه مثلا حرامه، اینجوری نیست، این درست نیست. اگر شک در یه شبهه حکم یه مسئله ایجاد با قرعه نمیتونه حکم اون مسئله رو مشخص کنه. ولی اگر در اثر شبهه حکمی مالی در خارج یا مالی در ذمه مردد شد بین مالکیه یا این مالکیه اون یکی مالکیه، دو تا مال هست، دو تا مال ذمیه، دو تا مال خارجی، مردد شدن که این کدومش مال ایست و کدومش مال او، بدونیم که یکیش بالاخره مال ایه که مال اوست، هیچ قاعده ظاهری هم نتونست اینجا حل کنه این مسئله ره. ولو منشأ این شک و این تردد در مال خارجی، منشأ تردد شبه حکمی باشه، اینجا فقیه فتوا بده ببین که تعیین این که کدومی که از این دو مال خارجی بالفعل مال ایست، کدومی که مال او، به قرعه هیچ کاری نداره. یقینا این تمسک به قرعه در شبه حکمی نیست، این تمسک به قرعه در تشخیص مالک این دو مال خارجی یا دو مال متردد بین دو نفره. و اطلاقات ادله قرعه اینجا رو میگیره، میگه هر مالی رو که مشکل شد، میدونید مال یکی از این دو نفره ولی نتونستید تعیین کنید مال این یا مال او، القرعه لكل امر مشکل، اینجا با قرعه تعیین میکنید مالک این مال کیست، نه اینکه شبه حکمی و به این شبه حکمی حل نشد. شبه حکمی هنوز مشتبه برای فقیه و هنوز فقیه نمیتونه فتوا بده که زمان قیمی است یا زمان مثلی است. فتوا میده به این که هر دو نفری که این مبتلا به این مسئله شدن بایستی قرعه کشی کن به اسم هر کدومشون در آمد، یه دفعه به اسم این در میاد، یه دفعه مثل برای زامن میفته، یه دفعه مثل برای مالک میفته. پس اینجا خلاف اطلاق، یعنی خارج از مدلول و مورد ادله قرعه و روایات قرعه نیست و تشخیص شبهه حکمی به قرعه هم نیست. این به معنی نیست که ما شبهه حکمیه رو با قرعه حل کردیم. آنچه که نمیشه با قرعه حلش کرد اینه که ما با قرعه شبهه حکمیه رو حل کنیم. اینجا شبهه حکمیه حل نشده، مال متردد خارج را با قرعه تشخیص دادیم که مال ایس یا مال او، و این مشمول اطلاق ادله قرعه هم هست، چون ادله قرعه شامل هر مال مرددی را میشه، مخصوصا مال خارجی که بدونیم مال یکی از این دو تاست ولی به هیچ اصلی، با هیچ قاعده ای، با هیچ اماره ای نتونیم تعیین کنیم مال ایس یا مال اوز، گرچه منشأ این شک شبهه حکمی ما باشه، شبهه حکمی که نتونستیم حلش کنیم. بنابراین این مسئله هم در اینجا نوبت به قرعه میرسه. یقینا اگر هر اون قاعده تنصیف رو ما قبول نکردیم و گفتیم این علم اجمالی منجز است، ما به قرعه میرسیم. باز هم به دادن هر دو، هم مثل هم قیمت هر دو، او در کار نیست، اینکه تمسک به اجماع و لازره رو امثال اینا بخوایم بکنیم. ولی چون صحیح از این در مطلب اول بود که اصلا در شبهه حکمی ما دورانمون بین تعیین و تخییر، بین اقل و اکثر، نه بین متباینین، و لذا در شبهه حکمی، چه شبهه حکمی کلی باشه چه در خصوص بعضی از مثلیات باشه، مقتضای قاعده عدم منجزیت این چنین علم اجمالی است و تخییر بر زامن و تخییر زامنه، یعنی براءت یا اصل عدم اشتغال ذمه به مثل بالخصوص و به پول بالخصوص، قیمت به معنای پول بالخصوص، جامعه هم که نمیشه نفیش کرد چون متیقن علی کل حال، و این همون تخییری است که ازش تعبیر میشه به تخییر زامن. با قطع نظر از اشکالی که بعد خواهد گفته شد و جواب اون اشکال هم خواهد آمد. این مربوط به شبهه حکمی. حالا در شبهه موضوعی تام شد. حالا نه تخلیه در اینجا اون تخلیه اصطلاحی تو روزنامه ها و چیز نیست، نه تخلیه مسکن رفعیت مقصودمون از تخلیه اینجا یعنی یا به عبارتی که امروز عرض کردیم تمکین مالک، دوتا رو در مقابل مالک گذاشتیم گفتیم آقای مالک شما هر کدوم از این دوتا واقعا مال خودته، ورش دار، من دیگه مانع نیستم از برداشتن. این تمکین شد، چه برداره چه در نداره، چه بتونه شرعن برداره نتونه شرعن برداره، این به این مقدار ادا شده، چون ادا بیش از تمکین درش لازم نیست. اگر من مال دیگری رو در مقابلش گذاشتم، جایی که شک ندارم، یعنی ترددی هم در کار نیست، مال رو در مقابلش گذاشتم، مال معینا این مالشه، او دلش نخواست برداره، ولی من گذاشتم، من تمکینش کردم، بدون شک برائت ذمه حاصل شد. نه از نظر تمکین فرق نمی‌کنه، اینجا مسئله پیش نمیاد، مسئله دیگری پیش میاد، این رابطه به ادا نداره. در باب ادا به این مقدار ادا متحقق میشه. اینجا هم چون یکی از این دو مال حق اوست، بالاخره حق او خارج از این دو مال نیست دیگه، یا مثل یا قیمت. وقتی تمکین کرد، پس تمکین اون مالک را تمکین کرد از این که تملک کنه اون چه که متعلق به اوست یا حق اون. اگر نکرد دیگه خودش نکرد، یا نتونست بکنه شرعا مربوط به من نیست دیگه، اون مربوط به شارع و خودشه، اون جهت دیگری است. ادا را خراب نمیکنه، من ادا انجام دادم. مثل اونجا که اگر مالش معین بود، فقط قیمت بود یا فقط مثل بود، من تمکینش کردم از مثل، دلش نخواست بگیره، یه مانع یه غاصبی آمد جائری آمد نگذاشتش بگیره، من دیگه تقصیر ندارم، من تمکین رو انجام دادم. تمکین مالک یا تخییر مالک به معنای این که من رفعیت کنم از اون مال واقعی خودم به این نیست که طیب نفس داشته باشم که اگر هم واقعا این زیاده مال من باشه او بتونه برداره مجانا، این به معنا نیست. تمکین به این معنا این که من اون چه که مال واقعی اوست، اگر مال واقعی اوست بهش اجازه دادم برداره، بیش از این نیست در تمکین. اون چه که مال واقعی اوست از این دو مال، اونی که واقعا مال اوست من تمکینش کردم ازش، اما اونی که واقعا مال منه اینا هم تمکین، اینم اجازه مجانا بگم برای او راضی بشم که برداره، این دیگه در تمکین عکس نشده. پس این که من راضی بشم بر این که مال مرا هم اون یک دیگری که مال منه حتی اگر بیشتر او رو او برداره، این طیب نفس در اینجا نیست پیش شخصی و دلیلی بر الزام بر این طیب نفس هم نیست، بلکه قطع به عدم لزومش داری، چون این معنیش اینه از مال خودش مجانا صرف نظر کنه. به چه دلیلی زامن از مال خودش حق خودش صرف نظر کنه مجانا برای دیگری؟ چه این خلاف قاعده لازمه؟ نه اصلا، یعنی از اشکال از ناحیه منجزیت علم اجمالی است، ربط به ادا نداره دیگه، اون بحث دیگری است. اشکال از ناحیه حکم ظاهری هر دوست، حکم ظاهری این آقا اینه که چون علم اجمالی داره نمیتونه که اون بیشتر رو برداره، خلاف وجوب موافقت قطعی میشه. اونم باز یه اصل منجز یا همین علم اجمالی داره که نمیتونه اون بیشتر رو برداره، چون میدونه یکی از این دو تا حرام برداشتنش که چون مال خودش نیست. خب اینو گفتیم که ممکنه کسی در خصوص غاصبی ادعا کنه که این تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری، عرف معامله میکنه با این تخییر تمکین طیب نفس، اینه در غاصب ممکنه گفته بشه، ولی در مقبوض به عقد فاسد یقینا نیست، که بحث ما در مقبوض به عقد فاسده، چون در اینجا این آقا عدوانی نکرده، اونجا چون تجاوز کرده عدوان کرده غاصب. میشه گفت مثلا عقلا در اینجا تحمیل میکنن بر اون غاصب اینکه ارضاء کنه مالک را مثلا و تملیک فعلی برای مالک ایجاد کنه، به خلاف اینجا. پس بنابراین در اینجا قاعده لازره رو خود مسلم بودنی مثلا نیاز به قاعده هم نداریم که این آقا از مال خودش مجانی نباید دست بکشه، یعنی واجب نیست برایش دست بکشه برای غیر، که اگرم اون بیشتره مال من باشه ولی من واجب بر من و لازم شرعا که دست بکشم و مجانا هبه کنم اون مال زائد را، به اون چیزی در کار نیست. پس بنابراین در اینجا تمکین متحقق شده و تکلیف انجام گرفته، ولی منجزیت علم اجمالی سبب میشه این دو مال خارجی مردد بشه بین این دو نفر. این در شبهه حکمی. در شبهه موضوعی، جایی که شک در اینکه زمان قیمی است یا مثلی است، به جهت شک در کبرای زمان نیست و و به جهت شک در اینکه اون کبرا مثلا حدودش عند العقلاء عند الشارع اینجا را هم میگیره یا نمیگیره نیست. مثل جایی که مثلا میدونیم مثل داره ولی مثل شایع نیست، مثلا 5 تا مثل داره، 10 تا مثل داره یا متنوع مثلش. این چنین شک نداریم، نه شک کلی داریم نه شک در این چنین موردی داریم، بلکه منشأ شک موضوع زمانه. منشأ شک و جهت شک، شک در تحقق و عدم تحقق موضوع زمانه. این نوشیم شبه موضوعی. این شبه موضوعی اقسام متعددی داره، 4 قسم ما برای شبه موضوعی در اینجا تصویر کردیم. قسم اول این که منشأ شک عبارت از این باشه که این آقا مالی را که تلف کرد مثلی بود، زمان هم زمان مثل بود، ولی پرداخت نکرد، حالا یا به اجازه مالک یا بدون اجازه مالک، تا وقتی که مثل متعذر شد در خارج، متعذر شد یا شک کرد که آیا متعذره یا متعذر نیست. و در تعذر ما گفتیم هر جا مثل متعذر بشه مبدل میشه به زمان از مثلی به قیمی. بعضی اینجوری میگن که در موارد تعذر زمان مبدل میشه از مثلی به قیمی. و اگر شک در تعذر کرد که آیا متعذر شد یا نشد، اینجا در مقام ادا شک کرد که آیا متعذر یا متعذر نیست، اینجا شک میکنه که آیا زمان مثلی است یا زمان قیمی است. این شبه موضوعی است، چون منشأ شک شک در تعذر خارجی و عدم تعذر خارجی است. و تعذر در خارج، عدم تعذر در خارج، این در حقیقت موضوع زمان مثلی و زمان قیمی است. مالی که تلف شده و متعذر مثلش، زمانش قیمی است. مالی که تلف شده و متعذر نیست مثلش، زمانش مثلی است. اولی قیمی است، دومی مثلی است. خب این چون شک میکنه که این متعذره یا نه، شک در موضوع میکنه، شک در حکم میکنه که فعلا زمان برش قیمی است یا مثلی است. در این چنین جایی، این چنین شک موضوعی مقتضای قاعده یا مقتضای اصل عملی، بنابر همه مسالک در باب زمان، این است که این آقا واجب است برش اداء مثل، به این معنا که واجب است برش فحص از وجود مثل، و بعد از فحص اگر مثل رو پیدا کرد خب واجب ادا، اگر پیدا نکرد، قطع پیدا کرد به اینکه نمیتونه دیگه پیدا کنه، یأس حاصل شد، آن وقت قیمت رو ادا میکنه. چون این شک در، گرچه شک در موضوعه، ولی این شک موضوعی و شک در موضوع سبب شک در حکم شده که آیا زمان به مثل یا زمان به قیمته. ولی در اینجا در حقیقت ما هم اصل عقلی منجز داریم، هم اصل شرعی منجز. اصل عقلی منجز اینه که این شک در تعذر مثل همون شک در قدرته. تعذر و عدم تعذر شبیه شک در قدرت در حقیقت. چطور اگر ما شک کردیم که آیا ما قادریم حالا باشیم نماز بخونیم یا قادر نیستیم، قادریم استاده نماز بخونیم یا قادر نیستیم، آقایون میگن در موارد شک در قدرت اصل براءت جاری نیست، با اینکه قدرت قید تکلیفه، قدرت عند المشهور موضوع تکالیفه که از شرایط تکلیف قدرته، ولی شک در قدرت منجزه عقلا. شک در قدرت مثل شک در امتثال میمونه، شک در قدرت بر امتثال مثل شک در این که آیا امتثال کردم یا نکردم اندل مشهور از علمای اصول منجزه، اصل براءت دیگه جاری نیست. این اصل عقلی. اصل شرعی هم اینجا داریم، کسی که اون اصل عقلی رو نپذیره اصل شرعی داریم. یا تعذر را ملحق به قدرت ندونه، مثلا از باب قدرت ندونه، باز اصل عقلی، اصل شرعی منجز داریم و اون استصحاب بقاء اشتغال ذمه به مثل. چون این آقا قبل از تعذر حین تلف مثل در ذمه‌اش آمده بود، حالت سابقه اشتغال به مثل نه به قیمت. این که حالا شک میکنه، چون در مرحله بقاء شک میکنه آیا متعذر هست یا نیست، اینجا استصحاب بقاء اشتغال ذمه به مثل موجوده، ثابت میشه، ثابت میکنه برش این که میبایستی مثل رو پرداخت کنه. چرا؟ جایی که حالت سابقش تعذر بوده، حالا که میخواد وفا کنه شک میکنه که آیا حالا هنوز متعذره یا متعذر نیست. اینجا اصل شرعی برعکس میشه، اینجا اصل شرعی اقلا اثبات زمان مصر را نمیتونه بکنه. چرا؟ چون این حالت سابقش محرز نیست. حتی اگر بگیم میزان در اشتغال ذمه به مثل، امکان اداء مثل است حین الاداء نه از اول، چون این بالاخره سابقا که یقین داشته نبود، حالا هم که میخواد ادا کنه شک داره هست یا نیست، پس احراز این که ذمه‌اش مشغول شده به مثل این احراز رو نداره، یقین به حالت سابقه رو نداره، چون یقین به حالت سابقه نداره استصحاب بقا اشتغال ذمه دیگه در اینجا برای این چنین فردی جاری نیست. ولی اون اصل عقلی جاری است، یعنی مقتضای احتیاط چنانچه گفتیم در اینجا مثل شک در تعثر در حقیقت برگشته به شک در قدرته، از باب اون قاعده عقلی واجب است فحص و بحث از این که آیا مثلش هست یا نیست، از باب اشتغال عقلی واجب میشه فحص از مثل، اگر مثل رو پیدا کرد میباید پرداخت کنه، اگر پیدا نکردم یقین پیدا میکنه که مکلف به مثل نیست بلکه به قیمت. این یک مثال، یک قسم. قسم دوم از شک موضوع، شبه موضوعی، این که شک در بقاء زمان، در زمان مثل، در اثر شک در این باشه که آیا این مال که تلف شد آیا از مالیت ساقط شده یا از مالیت ساقط نشده. اگر از مالیت ساقط بشه زمان گفتیم مبدل میشه به زمان قیمی، ولو اون آخرین قیمت قبل از سقوط. اگر از مالیت ساقط نشده باشه این زمان باقیست بر همون زمان مثل خودش. اگر کسی شک در سقوط مالی از مالیت کرد، این باز میشه شبه موضوعی، نمیدونه هنوز این پول هایی که مثلا در گرفته از فلان شخص یا کالایی که گرفته از اون شهر او، اونجا این پول ها هنوز هست، رایجه، اون سکه هایی گرفته رایجه یا ساقط شده از مالیت و مالی و قیمت، یه قیمتی نداره، یا اون کالا دیگه ساقط شده از قیمت، انقدر زیاد شده که دیگه بی قیمت و بی ارزش اون کالا. اینجایی که شک بکنه در سقوط مالیت، شک در سقوط مالیت منشأ شک در زمان مثل و قیمت میشه، بنابر قبول اون نکته‌ای که قبلا هم عرض شد که در مورد سقوط مالیت مشهور قائل به تبدل زمانن از مثل به قیمت. اینجا هم باز مقتضای استصحاب بقاء اشتغال ذمه به مثل و عدم اشتغال ذمه به قیمت و یا استصحاب عدم سقوط مالیته، به این اصول و استصحابات میتونه اثبات کنه که اون مالیه اون چی که در ذمه‌اش بوده ابتداءن و اون مثل، اینجا دیگه حالت سابقه همیشه مثله، او باقیست در ذمه او و مبدل به قیمت نشده و به این ترتیب واجب است پرداخت مثل و واجب نیست پرداخت قیمت، استصحاب عدم اشتغال ذمه به قیمت را میتونه انجام بده. اینم یک مثال، یک قسم از شک شبهه موضوعی. قسم سوم از شبهه موضوعی جایی که شک بکنه در اینکه زمان قیمی است یا مثلی، نه به جهت تعذر بلکه به جهت اینکه از همون ابتدا و زمان تلف شک کنه که آیا این مال نوعاً و عادتاً مثل داره، اصلاً مثلش ممکنه تا مثلی باشه یا مثلش ممکن نیست یا نوعی نیست، عرف عادی نیست، پس قیمی است. چون قبلا هم گفتیم موضوع زمان مثلی اون مالی است که نوعا مثل داشته باشه، یعنی مثلش ممکن باشه، حالا متعذر هم بشه بعضی وقت. اگر کسی شک در این کرد که اصلا این قبیل مال مثلا قالیچه دستی قابل مثل بافت دستی، ماشینیاش که مثل زیاد داره، همه مثل همه، مثلیه امروز چون همه یک رقمه، ولی در کارهای دستی معمولا اینجوریست، کارهای دستی آیا این مثل داره، ممکنه مثلش، یا این مثلش نوعا نیست، ممکن نیست. اینجا از ابتدا شک میکنه در این که زمان مثلیست یا زمان قیمی. این شبه شبه حکمی نیست، این شبه شبه موضوعیست، چون عقلا بدون شک موضوع، گفتیم موضوع زمان مثلیشون رو ما یوجد مثله نوعا گذاشتن و این در این کبرا شک نمی کنه، در صغراش هم موضوع شک بود که این از اون چیزایی است که ممکنه نوعش و مثلش به حسب عادت یا نه ممکنه عادی نیست، عقلا ممکنه ولی عادتا تحقیق نمیشه مثلش از جمیع جهات. این هم یه نوع شکه، این هم شبه موضوعی است. اینجا در این چنین موردی، اینجا دیگه از مواردی است که از ابتدا شک در زمان مثلی و زمان قیمی از اول امر میکنه، از حین تلف. حکم این چنین شبه موضوعی، حکم اون ها. در چنین شبه موضوعی ما میبایستی تفصیل بدیم بین دو مبنا، بین مبنای مثل محقق مرحوم سید که اساسا در باب زمان ایشون چه مثلش باشه نوعاً یا نباشه، میگفت تلف مال سبب اصلا اخذ مال دیگری بدون رضای او و از ید بر مال دیگری مستلزم اشتغال عهده انسان است به شخص اون مال، و آنچه که در ذمه و عهده شخص میره مال شخصی است به تمام خصوصیات مالی نوعی و شخصی، و تا آخر همین عهده مشغول به مال شخصی است به مراتب ثلاث، القیمه قیمتش و خصائص نوعیش و خصوصیات شخصیش. اون مقداری رو که میتونه ادا کنه باز ادا کنه. اگه این مسلک رو قائل شدی که اشتغال ذمه همیشه به شخص مال طالفه، مبنای مرحوم سید بود، باز این داخل میشه در موارد شک در امتثال، چون اشتغال ذمه به خصوصیت نوعی محرزه. شک در اینه که آیا هست در خارج که ادا کنه یا نیست در خارج، این همون باز شک در امکان پرداخت و عدم امکان اداه، که شک در قدرت بر امتثال و بر ادا و پرداخت گفتیم شک در شک منجزی است. عقلن عقل حکم میکنه به تنجز این، و حکم وضعی هم که اشتغال ذمه است قهرن، چون اشتغال ذمه است باستی یقین کنه به این که ذمه شو تفریق کرده از خصوصیت نوعی، و چون احتمال میده که بتونه تفریق کنه ببین بره فحص کنه و نوعشو پیدا کنه، از بنابراین واجبه بره فحص کنه و نوع پیدا کنه، یا اگر پیدا نکرد دیگه یقین کنه به عدم تمکن، اون وقت یتعذر و از باب عجز و عدم تمکن منتقل میشه به خصوصیت مالی و قیمت. پس بنابر مبنایی مثل مرحوم سید در این قسم هم باز احتیاط واجبه. اما بنابر مبنای دیگر که مشهور او بود در مثلیات، یعنی اونجایی که نوعاً مثلش ممکنه و عادتاً ممکنه، در اونجا اشتغال ذمه به مثله، و در اونجایی که ممکن نیست اشتغال ذمه به قیمته، و مال تالف در ذمه نیست به مراتبه، بلکه به تلف یکی از این دو مال میاد در ذمه، یا مثل یا قیمت، که اینا مال دیگریست غیر از اون مال تالف. مثلشه یا قیمتشه. این مبنا که ما در گذشتم این مبنا رو انتخاب کردیم، بنابر این مبنا حکم این شبهه موضوعی حکم شبهه حکمی است، چون اینجا از ابتدای امر آقای زامن مردده، نمیدونه در ذمه‌اش چی آمد، آیا مثل آمد یا قیمت آمد. البته منشأ این شک شک در اینه که آیا این مثل داره اصلا، یعنی مثلی هست نوعا مثلش ممکنه و داره، یا مثل نداره. این چنین شبهه موضوعی چون از ابتدا دوران بین قیمت و مثل هست، حالش حال شبهه حکمی است. ما در شبهه حکمی چی گفتیم؟ گفتیم در این چنین مواردی سه احتمال هست: یکی تعین مثل، یکی تعین قیمت در پول، یکی هم جامع بین قیمت و مثل. اینجا اگر ما گفتیم اون مطلب را، اون احتمال سوم را اینجا آوردیم، چنانچه میاریم اگر هر آینه این نوع نداشته باشه بازم در ذمه جامع میاد بین قیمت و مثل، ولی مثلش نیست که بده، همیشه این متمکن از جامع به چی؟ به این فردش، ولی اشتغال ذمه به جامع باز. اگر اون احتمال رو اونجا پذیرفتیم قرار اینجا میپذیریم، احتمال دادیم اینجا این احتمال رو میدیم. پس چرا جنس دیگری نمیتونه بده؟ مجزی نیست، ولی نوع مثل ای را اگر بتونه پیدا کنه بدون شک مجزی است، چون از پول اولا اگر نباشه دورتر نیست صد به مال تاله، ابعد نیست. حالا که اینجور شد، پس این آقا این اون علم اجمالی دائره بین اقل و اکثر یا تعیین و تأخیر اینجا پیدا میکنه، نمیدونه که آیا مثل در ذمه‌اش آمده به خصوصیته که واسه بره بگرده و مثل را پیدا کنه، چون شک در وجودش شک منجزی است، شک در قدرت. یا قیمت در ذمه‌اش آمده به عنوان پول، یا قیمت یا جامع بین پول و مثل در ذمه‌اش آمده، آنچه که متعین این جامعه. دو تا خصوصیت دیگه هر دو مشکوک، براءت ازش جاری میکنه، یا اصل عدم اشتغال ذمه به خصوصیت مثلیت و عدم تعین پول، هر دو رو به براءت میتونه نفی کنه. در حقیقت و اگر مثل نداشته باشه نوعا، اینجا جامع به ذمه میاد، این احتمال رو میده که چون ما اونجا این احتمال دادیم، این احتمال اینجا هم قهرن میاد که جامع باز به ذمه است، نه تعین قیمت. این که قیمت متعین میشه تعین عقلی است، چون نیست، نه تعین جعلی و شرعی، چون نیست نمیتونه اونو بده. بتونه اگه بتونه ولی به نحو شرط محال موجود کنه اونم بده، مجزی است از چون مثله. پس بنابراین اینجا هم عین همونجا میشه و براءت یا استصحاب اصالت عدم اشتغال ذمه به مثل رو جاری میکنه و اکتفا به دفع قیمت میکنه، اکتفای به دفع قیمت میکنه و استصحاب عدم اشتغال ذمه به مثل رو جاری میکنه. در اینجا یک اشکالی هست، این اون اشکالی است که گفتیم در اینجا مطرح میشه و اگر تام شد در اینجا، این اشکال در شبه حکمی هم میاد، چون اینجا ملحق به شبه حکمی است از نظر حکم با این بیانی که عرض کردیم. اینجا یک اشکالی است که مثل که وقت خلاص شد، برای بیان اون اشکال میاد ان شاء الله.